بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان ضرورت اجتهاد کلامی در رابطه معنی عنوان عامش این بود اجتهاد کلامی و روش اجتهاد کلامی بود. به عنوان مقدمه عرض شد که اجتهاد در مباحث اعتقادی دو حوزه کلی دارد، یکی حوزه غیر وحی، یعنی اونجایی که منبع و مدرک ما در برای اجتهاد وحی نیست، که توضیح دادیم که دو جلسه ای طول کشید این رو عرض کردیم خدمتتون. هستی شناسی یعنی تفکر اجتهادی برای بحث اعتقادی در هستی به معنای مطلق کلمه و در جهان و انسان و خود وجود خداوند، یعنی بعد از اثبات واجب الوجود تأمل عقلی، تفکر عقلی در وجود واجب الوجود به ذات، و بعد هم تاریخ و داده های تاریخی و یا مسائل اجتماعی. اینا همه حوزه هایی است که انسانی که دنبال مباحث اعتقادی است می تواند با تفکر و تحلیل عقلی در این حوزه ها در ارتباط با مسائل دینی و اعتقادی نظر بدهد، به نتایجی برسد. این حالا خیلی مد نظر ما فعلا نیست، به عنوان مقدمه عرض کردم. اون چیزی که بیشتر مد نظر هست اجتهاد کلامی در منابع وحیانی یا به تعبیری مدارک وحیانی، یعنی در واقع مدارک اجتهاد اینجا بحث کتاب و سنته. خب اولا آیا این ضرورت داره؟ یه چیزی لازمی است یا نه؟ جوابش این است که ضروری است و لازمه، زیرا در آیات و روایات در زمینه اعتقادات بخشی از، یعنی بخش عظیمی از آیات شریفه و روایات صریح نیستند، اصطلاحا نص نیستند. ولی اگر صریح باشه، اونجایی که صریح هست دیگه تفکر نیازی نداره، چون معنا آشکاره. مثلا فرض بفرمایید که در قرآن کریم از وحدانیت خداوند متعال سخن به میان آورده، این اصل وحدانیت دیگه نیاز به اجتهاد یا تفکر اجتهادی نداره، چون معنای صریحی است. قل هو الله احد یا ولم یکن له کفوا احد. اما اینکه وحدانیت به چه معناست؟ آیا مراد وحدانیت عددیه است؟ اولا وحدانیت شخصیه است یا وحدانیت غیر شخصیه؟ مثلا اون چیزی که یک نظریه هست به نام پانتئیسم یا همه خدا انگاری، وحدت وجود تعبیر می شود به وحدت وجود و موجود، وحدت وجود و موجود، که در بعضی از مکاتب و ادیان این خیلی برجسته است. مثلا در هندوئیسم در یکی از نهله‌هاش به خصوص این مسئله خیلی مطرحه. آیا به این معناست وقتی میگوییم خداوند واحده؟ به این معناست؟ بله؟ بله دیگه، در واقع همه چیز رو خدا میدونه، و اون هم به صورت بعضی تقریرهاش حلوله، یعنی گویی که وجود خداوند در همه پدیده ها حلول داره، مثل گرمایی که، حرارتی که مثلا در جسم هست، همه بدنه جسم گرمه، حرارت داره، این چجوری میگه حلول داره. بعضی تغییرها اینجوریه. حالا در صورت من میخوام فعلا بحث کنیم، این صوری هست که مطرحه، یا اینکه وحدت شخصیه است. حالا اگر وحدت شخصیه است، آیا وحدت عددی است، یعنی بلا عدد، یعنی به شخص و بلا عدد، یا نه وحدت حق است؟ خب اینا صوری است که آیا از آیات قرآن کریم کدام یکی از اینا استفاده میشه؟ این نیاز به اجتهاد، بررسی و تفکر اجتهادی داره. یا مثلا در قرآن کریم تصریح شده است به اینکه خداوند خالق همه چیز است. الله خالق کل شیء، یا هل من خالق غیر الله. خب این صریحه دیگه، اصل این که خداوند خالق همه چیز است دیگه اجتهاد نمیخواد، چون تصریح به این مطلب شده. اما اینکه مراد از خالقیت عامه و فراگیر چیست؟ آیا مع الواسطه یا بلا واسطه؟ اسباب و وسایط هم دخالت دارن، نقش دارن یا نه؟ اینه که خب میدانید در اینجا برداشتها از آیات قرآن متفاوته. مثلا اون تفکر اشعری، علمای اهل سنت اشاعره، اونا قائلن که خالقیت خداوند که همگانی و عمومی است، یعنی هیچ واسطه ای در کار نیست، یعنی سببیت را به معنای حقیقی منکرند. توجه می فرمایید. بعد اون را تفسیر کردن به تعبیری دارن به نام عادت الله، میگن عادت الله جرت، به این که عقیب النار حرارت حاصل بشود، یا به دنبال آتشی که به کاغذ اصابت میکنه احتراق، این سوختن این کاغذ یا چوب یا جسم دیگری حاصل بشود. اما نه اینه که آتش علت حرارت و آتش سبب و علت احتراق، نه، اینجور قبول ندارن. حالا کدوم درسته؟ این حرف درسته یا آن نظریه‌ای که علمای امامیه قائل هستند که نه، خداوند متعال که مؤثر هست، خالقیت یعنی فاعلیت غیر خدا هم وجود داره، منتها حالا اینا طولی است، در عرض هم نیستن. این تفکر اجتهادی میخواد دیگه، باید این رو بررسی انسان بکنه. همینطور از مسئله ربوبیت، اونم مثل خالقیته، یعنی اصل این که خداوند متعال مدبر جهان است تصریح شده، مدبر آسمان ها، مدبر زمین است. اما اینکه این مدبریت باز چگونه است، مثل همون بحث خالقیت، نیاز به بررسی داره. از این جور مطالب از این قسم زیاده. پس بنابراین خلاصه حرف این میشود، هر جا که در آیات شریفه یا در روایات درباره یک عقیده دینی عبارت صریح باشه، اینجا نیاز به اجتهاد نیست. البته در آیات شریف مستحضرید، بحث اجتهاد من حیث و سند دیگه نداریم، چون یک بخشی از کار اجتهادی بحث صدوره که این واقعا کلام الله هست یا این کلام معصوم است. در قرآن کریم دیگه این بحث رو نداریم. البته این بحث رو که نداریم، مسلمه، یک اصل مسلم پذیرفته شده است بین همه مذاهب اسلامی. اما نه اینکه خودش بحث نداره ها، یعنی خود این هم اثبات میخواد، یعنی این را نمیشه باید که تعبدی قبول کرد، که این خودش تعقلی است، یعنی بایستی اثبات بشه، دلیل هم داره، حالا یا از راه اعجاز یا از راه تواتر یا از هر دو، یعنی این دوتا با هم زمینه هم، این بحث کلام الله بودن قرآن چی میشه؟ محرزه. اما مسلمه دیگه، بین همه مذاهب قبول کرد. اما در روایات شریفه خب یه گام اول اجتهاد مثل فقه همین بحث سند صدوره، و بعد جهت صدوره، یعنی حالا اصل صدور و بعد هم جهت صدور که از روی تقیه مثلا نبوده باشه. بعد از این نوبت به مدلول میرسد. حالا گاهی مدلول صریح است، اگه یادتون باشه اون بحث امامت که داشتیم، مثلا حدیث الدار، حدیث و بدع دعوه، این اگر صدورش دیگه قطعی شد، محرز شد که این کلام پیامبر گرامی اسلام است، از نظر دلالت صریحه، چون فرمود که لیکون ایکم یعاذرون علی هذا الامر حتی یکون خلیفتی من بعدی، لفظ خلیفه آمده اینجا، صدورش بحث داره. حالا البته این هم که میگیم خلافت صریح است، این قسمتش صریحه که خلیفتی من بعدی، ولی یه جاش باز از باب ظهور استفاده میکنیم، اونم یه نحوه استنباط میشه منطقه از باب ظهور کلام. وان مربوطی به چه میشه؟ اصل این که طبق این حدیث صدورش قطعی شد، دلالتش این است که امیرالمومنین خلیفه پیغمبر هست، من بعد یعنی بعد از پیغمبر. کجاش هست که به ظهور میفهمیم؟ اینجاش که صریحه
که
آفرین، بله همینطوره. این که ایشان خلیفه پیغمبر هست بلا واسطه، بلا فصله، این دیگه صریح نیست، این رو از اطلاق کلام، از ظهور کلام میفهمیم، دقت میفرمایید، ولی بالاخره اجتهاده، یعنی استناد میکنیم به قاعده اصل عدم مثلا فصل یا عدم قرینه، عدم تقدیر، این چیزا میگیم چیزی در تقدیر نیست، فصلی نیست، پس کلام ظهور دارد در بلا فصل، ظهور عرفی داره. بله حالا عرض میکنم، درست همینطوره. حالا یه جاهای این داشتیم همطور به تدریج عرض میکردم که این ضرورت اجتهاد چطوره. پس مطلب اول این شد، اگر صریح باشد مطلبی در آیات قرآن و در روایات در یک معنایی، اینجا دیگه جای اجتهاد نیست، یعنی تفکر و تأمل و تدبر نیاز ندار. اما اگر صریح نشد، حالا صریح که نشد میشود ظاهر، ظاهر خودش یک سلسله قواعدی را میطلبد، یعنی ما وقتی میخواهیم از کلام استظهار بکنیم، از قرآن کریم یا از روایات بگیم ظاهرش این هست، خودش مبتنی بر چی هست؟ بر یک پیشفرضهایی، یعنی یک سلسله اصولی اینجا قبول کرده این که این حرف را میزنیم. این اصول و قواعد همونهاییست که به نام اصول و قواعد لفظیه و عقلاییه در علم الاصول مفصل بحث میشود، مثلا مثل اصالت الحقیقه، یعنی کلام ظهورش این است که معنی حقیقیش مراده ولی احتمال دارد مجاز باشه. طبق قاعده اصالت الحقیقه این را استفاده میکنیم که حقیقت مراده. یا مثلا فرض بفرمایید که عام و خاص طبق قاعده اصالت العموم یا وجود مخصص و عبور از این عمومیت، مقید کردن یا مخصص شدن عام و سایر قواعد. پس بنابراین اگر چنانچه کلام ظاهر شد، اینجا کار اجتهادی است، حالا این چه در احکام فرعیه عملیه باشه چه در اعتقادات دینیه. البته اینجا یک سوالی مطرح میشه، اینا رو نمیشه همه رو اینجا بحث کرد، ان شاء الله بعدا میرسیم، که اصولا آیا ظهورات در اعتقادات حجیت دارد یا نه، این رو بعدا باید بررسی بکنیم، که در علم فقه در احکام عملیه به ظهورات میگن ظنونات، یعنی اینا ظنند، یقین نیستند، ولی تعبدن شارع مقدس اینها را حجت قرار داده که در مقام عمل ما به اینا عمل بکنیم. حالا آیا این ظهورات که معروف است به این که اینا ظنوناتند، آیا در احکام در مسائل اعتقادی هم قابل استناد هستن؟ این را بعدا مفصل باید بحث کنیم، خیلی هم مهمه، بحث بسیار راهگشایی است. اما فعلا می‌خوایم ببینیم اصل ضرورت اجتهاد و راهکارش، آیا اولا ضروری است و ثانیا چه راهکاری داره غیر از اون راهکار متعارف در اجتهاد احکام فرعی است که در علم فقه میگن، یا نه همون است؟ اینو داریم الان فعلا توضیح. یک نکته هم بود که آقای اشراقی اشاره کردن، گاهی ضرورت اجتهاد نه برای این است که ما می‌خواهیم از ظاهر کلام یک اعتقادی را استنباط کنیم، که این بخش عظیمی است البته، این که می‌خوایم استنباط بکنیم از ظواهر آیات بخش بسیار عظیمی داره. مثلا فرض کنید که آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، می‌خوایم از این آیه استنباط بکنیم از ظهور این آیه چه چیز را، که اولی الامر معصومند. این یک بحث مهم اعتقادی دیگه در امامت. این را از این آیه استفاده کنیم. صریح نیست که، نفرموده است که اولی الامر معصومند و باید معصوم باشند. اما از باب این که بعد از رسول آورده شده، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، کلمه اطیع هم تکرار نشده، اطیع او تکرار نشده، این نشان میدهد که ملاک اطاعت از اولی الامر و رسول با هم دیگه اینجا یکی اند یا به هم ارتباط دارن. به هر حال از این قواعد استفاده میکنیم و از اطلاق اطیع او، از اینکه اطلاق داره در همه اقوال، در همه افعال، قید نداره، بالاخره از اینا استفاده میکنیم. میخوام عرض کنم که نگاه اینجوره. پس حاصل حرف این است که حالا مثال زیاد داره، من چند تایی ذکر کردم که روشن بشه. پس یک بخشی از ضرورت اجتهاد کلامی در آیات و روایات چه شد؟ حاصل حرف این شد که استنباط اعتقادات دینی از ظواهر. این بخش بسیار عظیمی است، هم در آیات شریفه و هم در روایات که صریح نیست ظهور داره. حالا ما این ظهور را بایستی با استناد به قواعد و اصول عقلائیه و استنباط اینا را استنباط بکنیم، اینا را فهمودیم. این بس یک بخشه، دقت کنیم. دو، این که بگیم ضرورت یا کارکرد اجتهاد کلامی در آیات و روایات، این نکته است که فرمودن گاهی ما برخورد میکنیم در یک موضوع آیات مختلف یا روایات مختلف که ظاهرشون یه نوع تعارض ناسازگاری است، ولی یه پیشفرضی داریم که در کلام الهی ناسازگاری معنی نداره، نیست. کلامن متشابهن مثانیه، یعنی نامکررن و پشتیبان همن. اون روایت معروف نبوی داریم، امیرالمومنین هم فرموده که کلام الله یصدق بعضه بعضا ولا یکذب بعضه بعضا. این چیز واضحی است دیگه، از عقل مشخص. ولی بالاخره در بادیه هم میبینیم که اینا با هم دیگه تعارض دارن، یعنی به ظاهر با هم تعارض دارن و میدانیم که تعارض نیست. وجه جمعش چیست؟ میشه اجتهاد. یعنی بایستی با تأمل و تفکر و استفاده از آیات دیگر یا روایات دیگر یا قرینه متصله یا منفصله یا حکم عقل یا حکم نقل چکار کنیم؟ این تعارض را برداریم. مثل همین مثال بحث فرض بفرمایید که علم غیب در آیات شریفه قرآن، بعضی آیات دارد فی و روایات هم همینطوره که غیب اختصاص به خدا دارد، علم الغیب را هیچ کس جز خدا نمیداند، لا یعلم الغیب الا هو، حسرم هست دیگه. اما در کنار این آیات یا روایات، آیات و روایاتی هم داریم که علم غیب را فل جمله، حالا نه بل جمله اما فل جمله، غیر خدا هم داره و داشته، مثلا پیامبران الهی. وقت چطور جمع کنیم بین این دو دسته که هم علم غیب را غیر خدا هم دارد و هم هیچ کس جز خدا ندارد؟ مثلا به این معنا که بگوییم که اونی که به ذات است مال خداست، اختصاص به خدا داره، و اونی که بل غیر از بل اذن است، عالم الغیب، فلا یظهر علی غیبه احدا الا من یرتضی من رسوله. با این آیه استناد میکنیم که خدای متعال عالم الغیب است. اما حالا بخشی از غیبش را، اون مقداری که حکمتش اختضا میکنه، اون را در اختیار رسول قرار میدهد. یا سر روایات هم اینجوره دیگه، حالا خود روایات هم دارد که خداوند متعال علم مکنون دارد. لا یعلمه الا هو، ان لله تبارک و تعالی علما مکنونا، یه چنین روایتی داریم. ولی یک علمی هم خدای متعال دارد که علم مستأثر یا علم مکنون نیست. این را به ملائکه، بعضی ملائکه و یا موجودات دیگری، انبیا، اینا اظهار فرموده. من بفهمن ما اینا داریم، یعنی این علمی که مکنون نیست، مستأثر نیست، اختصاص به خدا نداره. حالا این چه هست؟ اون علم مستأثر و علم المکنون خودش نیاز به تأمل باز داره، یعنی بحث ساده ایست. ولی فعل جمله این است که بعد جمع می شود. یا مثلا فرض بفرمایید که شفاعت شفاعت هم همینطوره که آیات متعددی داریم. بعضی از آیات مفادش این است که شفاعتی برای هیچ کس نیست، یعنی روز قیامت شفاعتی وجود نداره، مطلقا رد میشه. بعضی از آیات دارد که چرا شفاعت هست، منتها الا من بعد اذنهی. خب جمع میکنیم به این که اصل و شفاعت به ذات هیچ کس ندارد، هیچ کس حق نداره ولو پیغمبر باشه، اما شفاعت حق داره بل اذن. این هم یک بخشی از اجتهاد کلامیه. پس این شد دوتا که ما برخورد میکنیم با آیاتی از قرآن، یا مثلا احیانا در بعضی از روایات برخورد میکنیم با مدالیلی که به حسب ظاهر با هم دیگه تعارض دارن. نظیر این مطلبی که الان عرض کردم، یک روایتی هم از خیلی گویاست. یک شخصی خدمت امیرالمومنین علیه السلام رسید و این در توحید مرحوم شیخ صدوق آمده و به امیرالمومنین عرض کرد که اینی شککت فی قرآنکم هازا، من در این قرآن شک دارم، یعنی شک دارم که این کلام الهی باشه. امیرالمومنین به ایشون فرمود که وجه شکت چیست؟ چرا در قرآن به عنوان کلام الهی شک داری؟ ایشون گفتش که در قرآن کریم تعارض وجود داره، تناقض است. بعضی از آیات بعضی دیگر را تکذیب میکنه و چون در کلام الهی قطعا تناقض نیست، پس این قرآن من نمیدونم کلام الهی هست یا نیست، یعنی شک دارم کلام الهی باشه. امیرالمومنین علیه السلام همون جمله‌ای که اشاره کردم فرمودن که ان القرآن یصدق بعضه و بعضا ولا یکذب بعضه و بعضا ولکنک، خیلی زیبا هست این تعبیر حضرت، ولکنک لم ترزق عقلا تنتفع به، فرافکنی نکنی، یعنی مشکل مال خودته. در قرآن و در کلام الهی تناقضی وجود نداره. اِنَّكَ لَمْ تُرْزَقْ عَقْلًا تَنْتَفِعُ بِهِ. عقل البته دو تا کاربرد داره، یکی قوه ادراک، قوه فهم. این قوه فهم را اگر کسی نداره که تقصیر نداره، خب دیگه نداره، خدا بهش نداده. یک این عقلی است که مکتسب نیست، قوه ادراک، قوه فهم. اما یه وقت نه، عقل مراد قوه فهم نیست، علم و دانش فهم است، یعنی از این قوه کار نکشیده، اینا درست به کار نگرفته که از قواعد عقلانی برای فهم مدالیل قرآنی استفاده بکنه. این که ما را فرمود که انک لم ترزق عقلا تنتفع بهی، مراد این عقل دوم است، ای علما. در واقع این عقل یکی از کاربرداش در عبارات متکلمی زیاد به کار رفته که عقل را به این معنا میکنن، یعنی اون آگاهی ها، اندوخته ها و معرفت های عقلی که شالوده است، سرمایه است. یعنی اگر کسی این معرفت های عقلی داشته باشه، بر اساس آنها میتواند مسائل را بفهمه، تشخیص بده. اون وقت امیرالمومنین علیه السلام، حالا اینو بعد رجوع خواستید رجوع بفرمایید، در کتاب شریف توحید مرحوم شیخ صدوق آمده، گبهات ما شککته انک لم ترزق عقلا تنتفابه هات ما شکک. حالا اینا رو بگو بینم چیا هست که تو شک کردی به عنوان تعارض اینها. 12 مورد را این نام برد، اون روایت آمده 12 مورد را نام برد و امیرالمومنین یکی یکی این را برش باز کرد. اینم خودش یک درسی است. و ببینید برآشفته نمیشه، هم نهیب میزنه که به خودت بیا فرافکنی نکن مشکل مال خودته، هم راهنمایی میکنه نه اینکه دیگه رها کنه بره. یکی از اون موارد را حالا خدمتتون عرض میکنم. یکی از اون موارد این است که گفت یک جا میگوید عرض میشود که الله یتوفی الانفس حین موتها، خداوند همه انسانها و نفوس را هنگام مرگ جانشون را قبض میکنه، روحشون را. ولی در یه جای دیگری میفهمد که قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت که جانها را قبض میکنه. این بابا آقا مگه ما چند تا جان داریم؟ بالاخره یه جان که بیشتر نداریم که. حالا یا خدا میگیره یا ملک الموت. اگر خدا میگیره کار ملک الموت چیست؟ اگر ملک الموت میگیره کار خدا چیست؟ خب حضرت راهنمایی فرمود، هم که شما هم میدانید، این باز از باب بذات و بالغیر است، بالاذن است، از همون مقوله هاست. چند مورد دیگری هم هست، مثلا این که یه جا میگوید لله المشرق والمغرب، یک جا میگوید رب المشرقین والمغربین، یک جا میگوید رب المشارق والمغارب. چند تا مشرق و مغرب هست؟ یکی یک مشرق یک مغرب، دو تا مشرق دو تا مغرب، یا چندین مشرق چندین مغرب طبق این آیات. این هم یکی از اون موارده که حضرت جواب فرمودن. حاصل جواب امام، حالا حاصلشه تعابیرش رو باید وجود بفرمایی، این است که همش درسته، هم مشرق و مغرب واحد داریم، هم مشرقین و مغربین داریم، هم مشارق و مغارب داریم. خدا رب به همه اینا هست. مشرق و مغرب واحد اون جهت هست، اصل جهت که اون 6 جهتی که ما داریم که یمین، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، حالا فوق و تحت، این یکی بیشتر نیست دیگه. جهت شمال یکیست، جهت جنوب هم یکیست، جهت شرق هم یکیست، جهت غرب هم یکیست. ما دو تا جهت شرق نداریم، یک جهت شرق است. اما همین یک جهت شرق و غرب بر اساس حرکت حالا خورشید یا زمین، حالا این مهم نیست تو این بحث ما، این که تغییر میکنه، اون نقطه مثل همین امروز که چی میگن دیشب که شب یلدا به اصطلاح بود، اینا مثلا کوتاه ترین روز، اونجایی که دیگه خورشید اون انحنایی که داره، اون مثلا مشرقش یا مغربش دیگه تمام شد، دوباره برمیگرده میاد تا به اون نقطه دیگری که دیگه اونم بلندترین میشه. اون کوتاه‌ترین روز یعنی آخر پاییز، بلندترین روز یعنی آخر تابستان، درسته های اشراقی؟
آخر بهار.
آخر بهار. این دو تا بیشتر نیست. اون بلندترین روز و کوتاه‌ترین روز دو تا دیگه بیشتر نیست، یعنی مشرقین و مغربین، بس درسته. اینم که مشارق و مغارب هست که همچرا نوساناتی که در طی سال داره که روزا بلند میشه کوتاه میشه، خورشید کجا غروب میکنه کجا طلوع میکنه، بعد رب المشارق ول، یعنی اینجوری. حالا حضرت اینا راهنمایی فهمیدن. یک مثلا سوال کرد که آقا قرآن یک جا میگوید که روز قیامت به احدی اجازه نمیدن حرف بزنه، اصلا اجازه حرف زدن به کسی نمیدن، ولی در یک آیات دیگری میفهمد که اینا با هم دیگه حرف میزنن، مخاصمه میکنن، مستضعفین به رؤساشون در دوزخ میگن شما خلاصه ما را بردید دوزخی کردید، اونا میگن کورشید نمیآمدید، خودتون مقصر هستید، بحث میکنن، جدل میکنن، گفتگو میکنن. یا اهل جهنم به اهل بهشت میگن یکم از نورتون به ما بدید، ما اینجا گرفتار هستیم، اینا هم میگن فلتمسون نورا من ورائکم، به ما ربطی نداره، و حرف میزنن دیگه. آخه امام علیه السلام فرمود که روز قیامت مواقف دارد، مواقف، موقفها و مراحل قیامت فرق میکنه. یک جا هیچ کس حق حرف زدن نداره، ولی یه جاهای دیگه حق حرف زدن دارن. پس اینم یک بحثی که از اجتهاد
مثلا
جبر اختیار هم حالا هست، جبر امر بین امرن دیگه، جبر اختیار همون چه امر بین امر. پس این شد دوتا استاد اشراقی، این شد دوتا، یک ظهورات، نسل نیست، ما از ظهورات میخواهیم عقاید را استنباط کنیم، خیلی هم مصادیق زیاد داره. دو، جاهایی که یک نحو ناسازگاری بدوی میان آیات یا روایات داریم که اینها را باید حل کنیم، این کار اجتهادی میخواد، کار فکری میخواد، بررسی و تحلیل میخواد. این شد دوتا. دیگه به نظرتون چه میرسه غیر از این دو مورد؟ یه بازم کار اجتهادی باشه، به نظرتون چیزی میرسه؟ این حدیث رو عرض کردم، حالا بابش رو دقیقا یادم نیست، در کتاب شریف توحید صدوق آمده، اونجا شاید اون بحثی باشد که زنادقه مربوط به زنادقه و اشکالات و اینا، شاید اونجا باشه، یادم نیست. خب یه مورد دیگه هم به نظرم هست، حالا من به ذهنم میرسه. بله، الان که راهکار را که نمیگیم که، اصل ضرورت اجتهاد، الان بحث ما اینه، دو تا مسئله داریم. یک، اصل این که اجتهاد در حوزه اعتقادات اصطلاحا اجتهاد کلامی یک امر بایستنی و لابد من است، ضرورت داره. دو، حالا راهکار و شیوه و قواعد و ابزارش چی هست؟ اون که الان شما میفرمایید بحث دومه. فعلا راجع به این بحث اول عرض کردم، این دو دلیل بود بر این که اجتهاد کلامی و اجتهاد در عقاید یک امر لازمی است. صریح نیستن آیات و روایات در عقاید، بخش زیادیش ظهورات هم. گاهی وقتا تعارضا از باز حل کنیم اینها را برای دفاع دیگه. ممکنه شما بگید این چه ربطی به کلام داره؟ چه اتفاقا ربطی به کلام داره؟ یعنی یکی از اشکالاتی که معمولا وارد میکنن به اسلام مستشکلین همیناست دیگه، میگن در کلمات معصومین و در قرآن کریم ناسازگاری وجود داره، چون میشه به این اعتماد کرد؟ خب اینو باید جواب بدیم، باید این میشه کار کلامی، اجتهاد و تحلیل کلامی. سه، یعنی مقصودتون است که ما از ظواهر چیزی استنباط کرده باشیم، احیاناً یک مطلب عقلی با تحقیق عقلی به یک نتیجه‌ای رسیده باشیم که با همدیگه ناسازگاری مثلا داشته باشیم، بعد حل بکنیم. مرادتون همینه دیگه ها؟ که اینم یه نوع اجتهاده. حالا بله، اینم میشه، اینم میشه، ولی اینم نکته خوبی است.
مثلا مطلبی از تجربه، مثلا از این مثلا داریم تکامل انواع مثلا
بله. احسن، بس اینم شد یک مطلب سوم. حالا من رو فرش فکر نکرده بودم، خوب شد استفاده کرد. پس مطلب سوم هم که یک مثالش را آقای اشراقی فرمودن، یک مثالش را آقای شاه‌آبادی فرمودن، اجمالا اینطوری میشه، یک نوع باز ناسازگاری است، منتها نه ساز ناسازگاری درونی. اون مثال قبلی که عرض کردیم درونی بود، یعنی خود آیات یا خود روایات با هم دیگه یه نحوه احیانا ناسازگاری بدوی دارن، بعد حل بکنیم. اینجا یک ناسازگاری بیرونی هست، یعنی یک معرفت برون دینی به عبارتی یا برون متنی، یک معرفت عقلی، فلسفی، تجربی، هر چیزی که معرفت علمی است، این احیانا ناسازگار باشه با مدالیل ظاهری، حالا یا صریح یا ظاهری، با اون چیزی که ما از متن وحیانی میفهمیم. خب چی یه کاری باید بکنیم دیگه، یعنی اینجا نمیشه باید بی تفاوت ماند، باید حتما نسبت به این اعتقاد دینی مان و این آموزه اعتقادی مان یک راه چاره‌ای پیدا بکنیم. حالا یا اون تخطئه کنیم، اون درک عقلی علمی را بگیم اشتباه بوده، یا اینکه این را تعدیل بکنیم اون جایی که ممکنه تعویل بکنیم، یا حالا از یه راه دیگری پیدا کنیم، نه تعویل بکنیم نه تخطئه بکنیم. مثلا تو این بحثی که مثال فرمودن برای قضیه تکامل انواع، نظریه داروین و داروینیسم، اینجا خب مستحضرید یک عده اصلا اون نظریه رو زیر سوال میبرن، که این به عنوان یک معرفت یقینی نیست، یک ظن البته اطمینانی علمی حالا در حد مشهور چیز تجربه علمی است. یه عده موضعشون اینه، یعنی اینجا میگن آقا این نظریه و در اون حدی نیست که ما بتوانیم او را به عنوان معارض بهش بها بدیم. یک عده هم قائلن به این که نه چرا دیگه چاره ای نیست، بالاخره نظریه علمیه و علم تجربی هم به یقین 100% که نمیرسه، چطور یه جاهایی که ما علم به نفعمون هست استفاده میکنیم از داده هاش، مؤیداتش رو میگیریم، مثلا تو برهان نظم و امثال اینا از داده ها و معارف علمی چه میکنیم؟ استفاده میکنیم دیگه. میگن اگر قابل استفاده است خب اینجا هم مهمه، اگر نیست پس اونجا هم قابل استفاده نیست. لذا آمدن گفتن نه این نظرات علمی رو دیگه ما نمیتونیم رد کنیم، ولی ظواهر مثلا قرآن اینا قابل تأویله، قابل توجیه و تأویله. یه دیدگاه همین اینه. دیدگاه سوم نه این است نه آن است در این مسئله، در این مسئله خاص. چی است؟ نه اون اولیست نه این دومی. نه تخطئه میکند نظریه علمی را و نه تأویل میکند اون ظاهر دینی را. یعنی چی؟
یعنی که این تکامل تو همه موجودات
هست غیر
از انسان که مستقلاً جدا آفریده شده.
بر چه قانونی؟ بر چه اساسی؟
بر اساس آیات قرآن.
نه بر اساس آیات قرآن. یعنی توجیهش چیه؟ توجیهش یعنی با یه قاعده باید داشته باشیم
که اون استثناء
این خارق العاده است. همین استثناء ملاک میخواد. اینجا بگوییم که اصلا این یک پدیده خارق العاده است. در خوارق عادات علم تعارض نداره، علم مربوط به نظام عادی هست. نظریات علمی اعتبارش هرچه باشه، نظریات علمی اعتبارش 100% باشه، 90% باشه، 80% باشه، اصلا مسبش حوزه چی هست؟ حوزه امور عادیه. در خوارق عادات اون ساکته، حرفی نداره. چون حرفی نداره هیچ معارضه‌ای هم نداره دیگه. دین میگوید این خلقت آدم به طور مستقیم و مستقل از خاک بوده، علم هم میگوید که این در حوزه مثلا تجربه من، چون در خصوص آدم که تجربه نکردم که. دقت کنید اون نظریه علمی داروین در مورد خود آدم که نیست، که این بر اساس داده های و شواهد زیست شناختی در مورد جانوران، در مورد گیاهان و امثال اینها این نظریه را مطرح کردن، گفتن این کلیه، درباره جانوران انسان و غیر انسان نداره. خب این میگن نه انسانش فهم در بقیه قبول کنیم، مثلا فرضاً نظر شما را قبول بکنیم، این میشه استثناء. استثناء چه ضابطه ای داره؟ میگه خارق العاده است دیگه. اون نمیتونه بگه اصلا خارق العاده من قبول ندارم. دقت کردین؟ چون خارق العاده اگر خلاف عقل نباشد، تناقض و این چیزا توش نباشه، لذا علم میگه من کار به اون ندارم، حرفی ندارم. مثل این است که مثلا فرض کنید که برای معالجه بیماری باید مداوا کرد، درمان کرد با داروهای شیمیایی، داروهای گیاهی و هر دو، ولی که یک کسی مثلا با توسل به امامی یا دعای یا امثال اینا شفا پیدا میکنه، علم نفع نمیکنه این را، نمیتونه نفع کنه. پس این هم از شما خدمتون شد، یه خوب شد، این بحث سومی شد، بحث خوبی شد، سه تا شد. خب اون البته مطلب خوبی هست ولی جداست، مستقله. یعنی ما یه وقت بحثمون این است که اصل الاجتهاد ضرورت داره یا نداره، این یک سخنه، یک مسئله هست. یک وقت بحث ما این است که روش فهم اعتقادات یا اجتهاد در اعتقادات چه روشی است. آیا قرآن کریم و روایات یک شیوه‌ای را، یک روشی را به ما دادند که از اون روش استفاده کنیم یا نه؟ اون روش شناسیه، نه اجتهاد. اگر بخوام بکنیم اونجا، اجتهاد است در شناخت روش در مباحث اعتقادی، نه در خود آموزه های اعتقادی. نکردین؟ الان مطلب درست است. یعنی بگیم ما اجتهاد بکنیم. در چی اجتهاد بکنیم؟ در آیات و روایات، نه برای دفاع از یک عقیده، اثبات یک عقیده، فهم یک عقیده دینی، بلکه برای چی؟ برای روش مطالعه در اعتقادات، تحقیق در اعتقادات. بحث خوبی است، ولی مستقیما به مبحث ما مربوط نمیشه، باید با یه واسطه‌ای بشه.
آیات در واسطه تفکر تعقل کرده، اینا هم میتونه دلیل باشه. خود آیاتی که این همه تحریک و تشویق کرده به تفکر،
اون اصل وجوب اون نگفته در کجا. اونا قبلا بحث کردیم از دایه اشتاق، اون گفتیم که مطلق تفکره، فل آفاق فل انفس، آیات و امثال ایناست. الان بحث ما الان میدونم منطقه اونجا منبع ما یا اون مدرک ما وحی نیست، در انسان، در جهان، در عالم، در هستی این چیزا، دقت فرمودید؟ اون در آیات تکوینیه است، الان بحث ما در منبع وحیانیست. اینا یادتون نره. پس تا اینجا شد سه تا. این سه تا، یکی خیلی مهم است، آقای فاضل دیگه، بله از آقای فاضل اشتباه که نمی کنم. بفرمایید اولینش چه شد؟
ظاهر.
یعنی که گفتیم بخش عظیمی از اعتقادات نص نیست، صریح نیست، بایستی از ظواهر اینا رو استنباط بکنیم. این یک. خب میخواستم از آقا سوال کنم، من یادم رفت فامیل حضرت عالی رو، عالی فرخ، اهل طرف استان لرستان بودید ظاهرا. ها بیجار، خیلی خوب، باز منطقه غربه. بسیار خوب. آقای فرخ دو، دومین چه شد؟ اجتهاد، یعنی ضرورت اجتهاد به چه دلیل، برای چی؟ آفرین. یعنی که ما میبینیم بعضی آیات احیانا، بعضی روایات با هم دیگه تعارض مثلا دارن، بعد حل کنیم این را تا دفاع بکنیم از این منبع دینی یا اعتقاد دینیمون. این شد دوتا. یک سومی هم آیشه آبادی گفتن که استفاده کردیم، ما احسن خودتون فهمیدید که شرا تعارضهایی که وجود میاد ما بین داده ها و معرفت های غیر وحیانی، یعنی عقلی و علمی، و احیانا ظواهر آیات و روایات که باید حل بشه. این شد سه تا که باید با اجتهاد اینا رو بفهمیم دیگه. اینا کار فکریه، کار تحقیقی اجتهادی است. بله.
در این که
بله.
خود تحقیق در خود قرآن انسان رو میخونه و از خود بعدی از سلطی خود قرآن انسان دشواره بشه و تعمق بکنه و مفاهیمش رو درک بکنه، میرسه که این کلام غیر خود از غیر خدا نیست. این هم خودش یه روشی که برای شناخت خود کلام انسان،
یعنی معجزه بودن در واقع،
یعنی خود
حقانیت قرآن، یعنی برای حقانیت قرآن، برای حقانیت خود قرآن که قرآن کلام الهی هست، تدبر و تفکر. خب این هم بالاخره از اون اولی قرار میگیره دیگه. یعنی از کجا ما بفهمیم، از کجا بفهمیم که قرآن کریم معجزه است؟ یکی از اعتقادات معجزه بودن این بگونه یا رو برمیگرده به همون که ما از قرآن تأمل در قرآن کنیم یا در روایات کنیم تا به این عقیده برسیم. القرآن معجز، ما الدلیل علی هذا؟ قوله سبحانه و تعالی افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. هذا هو الدلیل. بگیم کیف یدل این آیه شریفه از کجاش داد؟ این که صریح بر معجزه که نیست که، یعنی آیه صراحت ندارد که قرآن معجزه است. فرموده است که اگر اختلاف، اگر از خدا نبود اختلاف میشد. خب ما اگر در قرآن اختلاف نیست، بگیم اختلاف هست. اختلاف ها، این چه اختلافی است که این قرآن نفی میکند؟ این خودش اینا تأمل میخواد. یعنی برای فهم این که قرآن کریم معجزه است، از راه یکی از وجوه اعجاز عدم الاختلافه. عدم الاختلاف همونطوری که مرحوم علامه فرموده، مراد اختلاف تکاذبی است، نه مطلق الاختلافه. و الله مطلق الاختلاف که عام با خاص اختلافی داره، مطلق با مقید یه اختلافی داره، محکم متشابه با هم اختلاف دارن، تفاوت دارن. اختلاف علی سبیل تفاوت نه، اختلاف علی وجه تناقض، این در قرآن نیست. ببینید که این خودش یک نوع در حقیقت تأمل است در یک آیه برای اثبات معجزه بودن قرآن کریم. یک چیزی هم ذهن من است، بله بفرم.
یه بحث اول این کار استخراج اون اعتقادات هستش، دوم این کار تبیین اونها هستش. ما آمدیم اسمت رو استفاده کردیم و استخراج کردیم،
بله،
بعد آمدیم تبیینش کردیم، بعد آمدیم برهانش کردیم. اینا یعنی استدلالی ها برهان با فلسفه نه، با هم کار کلام. این کجای این سه تا قرار میگیره؟ اون استخراج و تبیین و حالا استدلالی کردن قرآنش
کردن.
اینا رو میشه یه
مرحله دیگه
قرار داد، مثلا اون
قرآن
کردن رو
شو
یه مرحله چهارم قرار
بدیم،
یا نه
جزء
همینا قرار
بدیم؟ خب اون نکته، اون وسطی که فرمودید، اول فرمودید که استنباط کنیم، استخراج یعنی استنباط، که این عقیده است. دو، او را تبیین بکنیم که این عقیده چیست، هستی شناسی عقیده، چیستی شناسی عقیده. این یک عقیده هست، ثانیاً این عقیده چیست، چه معنایی داره. خب این میشه اون دومی که فهمید تبیین بکنیم. این را همون نکته است که من میخواستم عرض کنم که یک کار ویژه است، یعنی یک کار اجتهادی در اعتقادات دینی، بله، در آیات و روایات میشود تفسیر و تبیین آموزه اعتقادی. اینا که تا حالا بحث میکردیم یا استنباط بود یا رفع تعارض و شبهه و اینا بود، ولی حالا استنباط کردیم عقیده را، میخواییم تبیینش بکنیم مثلا یعنی چی، چگونه است. یک مثال روشنی من عرض میکنم تا مطلب واضح بشه. ببینید، یک وقت هست که شما بینید سراغ آیات شریفی قرآن و اسمت نبی را از آیات استفاده میکنه که نبی معصوم. البته ما در هیچ آیه صریح نداریم که نبی یا انبیا معصومند. درباره ملائکه داریم لا یعصون الله ما امرهم، چنین تعبیری درباره ملائکه داریم، اما درباره انبیای الهی چنین تعبیری ما نداریم. کلمه اسمت درباره انبیای الهی در قرآن کریم به کار نرفته. خب عرض کردم کلمه اسمت، بله بله عرض کردم کلمه اسمت در آیات شریفه درباره انبیا نیامده، ولی آیاتی داریم که این آیات دلالت بر اسمت انبیا میکنند. خب اینا باید استنباط کنیم دیگه. اول ما باید از آیات استفاده کنیم که انبیای الهی دارای صفت عصمتن. حالا مثلا اون جمله رمزی پیامبر گرامی اسلام یا آیات مختلف دیگری که مدلول و مفاد اونها، مثلا آیه اطیع الله، یک شما آیه اطیع الله است دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول، اول دلالت بر عصمت نبی میکنه، چون عطف شده است بر اطاعت از الله بدون قید و شرط. خودش یه دونه از آیات اسمته. یکی هم همین آیه که شما مثال زدید و آیات متعدد سال من الان حضور ذهنم یاد ندارم. پس در مرحله اول ما میریم به آیات قرآن رجوع میکنیم و از دسته های از آیات متعدده در کتاب های مختلف آمده که اینا دلالت میکنن که الانبیا معصومونه. این مرحله اول، هذا استنباط، استخراج و استنباط. دو، سوال بعدی چیست؟ این حقیقت اسمت چیست؟ اسمت نبی که میگیم معصوم است یعنی چی؟ چه جهتی در نبی هست که معصومه؟ ملکه‌ای در وجود او هست، یعنی یک حقیقت بسیطی در وجود او هست. یک لطفی است من جانب الله تبارک و تعالی. اینا که دارم میگم گفتن و عده حکما معمولا اسمت را ملکه میدانند، ملکه مسئولیت از گناه، یا نه یک لطفی است من الله، العصمت و لطف من الله، کما اینکه متکلمین معتزله و امامیه گفتن. یا اسمت عدم و خلق زن به فعل معصوم است. معنی اسمت چیه؟ خداوند گناه را در معصوم خلق نمی کند که مشاعر معتقد هستند طبق مبنای خودشون که خلق الافعاله، خلق الافعال. آیا ایناست؟ آیا اسمت از این چیزهاییست که الان عرض کردیم یا حقیقت اسمت چیز دیگه است؟ مرحوم علامه طباطبایی که خب تو این مباحث به قرآن خیلی غور میکنه و تأمل میکنه و خیلی چیزا هم از قرآن استفاده کرده، ایشان چه معتقده؟ معتقد است که حقیقت اسمت علم است. حقیقت اسمت علم است. این از چند تا آیه استفاده کرده. یکیش آیه سوره مبارکه نساء است که آخر آیه، آیه عارف اگه یادتون باشه آیه شریف رو حفظ باشید، که و کان فضل الله علیک عظیما، اول آیاتون هست، سوره مبارکه نساء است. یکی از اون آیه و علمک ما لم تکن تعلم داره ها. آها رو بله احسن. اول آیه رو بخونید، اول آیه، اول آیه رو بخونید. ولولا آفرین، ولولا فضل الله علیک و رحمته لهم طائفه منهم ان یذلوک. اگر اون رحمت الهی نبود کوشش میکردن تو رو از مسیر خارج کنن. بعد ولا و ما یذرون و علمک، علمه از این و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. این از این استفاده کرده. یکی از اون آیه حضرت یوسف که ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه، یعنی زلیخا قصد سو داشت به حضرت یوسف و حضرت یوسف هم اگر برهان خدا را نمیدید همین کارو میکرد. پس چی باعث شد که مانع شد که حضرت یوسف مثل زلیخا قصد سوء به زلیخا نداشته باشه؟ برهان رب بود. برهان یعنی یک نوع سلطان، یک نوع حقیقت. مقصود این که این نگاه کنید دیگه یک بحث اجتهادیه که حقیقت اسمت چیست. پس این هم حالا این یک نمونه از من عرض کردم، این هم یک حوزه از اجتهاد کلامیه. این چند قسمت شد که الان خدمتون عرض کردم. خب نه دیگه، کسی اصلا نداند کیفیت اسمت چیست. از این سوال بکنیم آیا اما چیشی را؟ اصل عقیده را یا حقیقت عقیده را؟ دوتا مطلب عقیده دوتاست دیگه. یعنی اسمت الانبیا هستیش اصل این که معصومون. حالا میگه آه اسمت چی هست؟ ممکنه کسی بگه من نمیدونم اصلا. ببینید وارد شیوه نشوید، شما هم همون میدانم اون شیوه استنباط. نگاه کنید هست آقای شعبادی. بله بس دوتا شد دیگه. قصه یه هم بنده ما همین رو عرض کردیم که هر دو استنباط اجتهاده. اجتهاد برای استنباط و استخراج اصل العقیده اسمت النبی. دو اجتهاد و استنباط معنا و حقیقت این چیستیش میشه. این دو تا مطلبه ولی البته هر دو استنباط. میتوانیم بله اجتهاد منبعش فعلا دیگه نگاه کنید. الان ما اینا حواستون باشه نریم جایی دیگه، آدرس عوضی نریم. الان بحث ما اینه که اجتهاد در خود منبع، منبع وحیانی. ابزار ما عقل است، ادات و ابزار اجتهاد عقل. منبع اجتهاد، مدرک اجتهاد قرآن و روایاته. حالا چی از اینا استفاده میکنیم؟ اینا که حالا تا حالا عرض کردیم خود اصل هم اعتقاد رو بله دیگه. اصل الاعتقاد اصل اسمت رو میخوام بفهمیم. تبیینش و اصلش بله هر دوش. حالا اگر اصلش هم نگاه آیه شاقی، اگر اصلش هم نگیم دایره اسمت، اینکه اسمت از چی در چه حدودی. دقت فرمودید که نگید که ما اسمت نبی را که از خودش نمیتونیم استفاده کنیم. بله دلیل عقلی میگوید نبی معصوم است، اما دایره اسمت او، قلمرو اسمت او تا کجا هست؟ کم من یک بحثه، چیستی اسناد هم بحث آخر. تأملی بفرمایید تا انشالله در جلسه آینده اینا تکمیل میکنیم. صلی الله علی محمد.